یه فضای محل سکونت سالمندان.
یک موردش بود که حالا عرض کردم. مثلا یه مورد دیگه ای که هست این که آقا فرد مثلا توی خونش آشپزی میکنه، توانای آشپزی هم داره، حالا حواسش پرت میشه، اون گاز باید ترموکوب داشته باشه.
بله.
گاز بدون ترموکوب، ما داریم موارد زیادی که عزیزمون از دست رفته به خاطر اینکه گاز فقط یا بخارش ترموکوب نداشته. بله. به همین چیز سادگی. بعد میشه آموزش خانواده که اینها در چه مواردی به پزشک مراجعه کنن، چگونه به پزشک مراجعه بکنن و اینکه چه خدماتی رو بدن. من توی همراهای بیمارانم که میان دو تا قشتم، یکی دارم که یه عده معمولا اینجوری هن که خیلی خیلی وسواسی و با حساسیت بسیار زیاد و کوچکترین چیزهای سالمندشون رو مانیتور میکنن و میگن این الان امروز مثلا سرفه کرد، امروز نمیدونم یه اتفاق اینجوری باشه. یه سری دیگه هم داریم که انقدر دارن به داستان خوشبینانه و غیر واقعی نگاه میکنن. مسئله ها چرا
تازه مراجعه کردن؟
میگم مثلا چه بیماری داره؟ میگم بیماری نداره. خب میگم داروهاشو ببینم، داروی قلبی داره میخوره، ای اف هم داره، فشار خونم داره، نمیدونم کلیه‌اش هم نارساست. میگه نه، الان که خوبه. و این الان خوبه 5 سال دیگه 3 سال دیگه دیگه خوب نیست، به خاطری که شما دارید با سهل‌انگاری نسبت بهش برخورد میکنید. مبحث بعدی مراقبه. ما الان توی همون مبحث نگهداری از سالمند، در واقع سالمندانی داریم که نیاز به مراقب دارن و متاسفانه یه اتفاق بدی که افتاده، البته واقعا در طی یک سال دو سال اخیر بهتر شده، مثلا یکی از مجموعه هایی که واقعا تونست به این قضیه کمک بکنه کهریزک تهران بود، دانشگاه علوم خانواده اصلا افتتاح شده که اون میتونه خیلی کمک بکنه به این قضیه.
ما اصلا به این تخصص احتیاج داریم با توجه به سری که در جامعه داریم تقیم کنیم. واقعا به نظر من مراقبت از سالمند یه رشته دانشگاهی باید باشه که متخصص سرویس بکنه.
ببینید در مبحث مراقب ما خیلی چالش های واقعا جدی داریم. در مواردی که حالا مراقب مشکل شخصیتی دارد یا اینکه قصد و غرض خاصی رو داره ما میذاریم کنار، ولی بسیاریشون اتفاقا آدم‌های دلسوزی هستن ولی یا نابلدن، یعنی دوستیشون دوستی خاله خرس است، یا اینکه ناکارآمدن، طرف تلاشش هم میکنه یه ذره هم بلده ولی انقدی بلد نیست که بتونه خدمت درست رو انجام بده، شاید دو برابر یه آدم نرمال هم داره زحمت میکشه برای سالمندش، ولی چون کارآمدی کافی رو نداره، چون سوادش یا دانشش خیلی سطحیه، نمیتونه اون خدمت مناسب رو انجام بده که دوباره تا اینجا هم مثلا شرایطی رو فراهم بشه که بتونیم ما مراقب رو آموزش بدیم بیاد 70 ساعت 80 ساعت آموزش بگیره بتونه مراقبت کنه.
آقای دکتر، متاسفانه یه مشکلی که سودجویی همیشه در همه حوزه‌ها وجود داره، اخیرا هم که به دلیل همون توضیحی که دادم به هر حال شرایط به گونه‌ای رفته که افراد ساعت طولانی به هر حال در محل کار مشغولن و به ناچار برای مراقبت از بزرگترهاشون و سالمندانشون اقدام استخدام افرادی تحت عنوان مراقب سالمند کرد. اگه این مراقب به قول شما آموزش دیده باشه که خب داره خدمت ارائه میکنه و سلامتی کمک میکنه، اما متاسفانه چون جز مشاغل به نسبت با درآمد بالا این شغل در جامعه ما جا افتاده، افرادی که فاقد هیچ گونه مهارتی هستن، با توجه به اینکه خیلی از این مراقبت ها 24 ساعته هست، یعنی فرد دیگه مشکل مسکن نخواهد داشت، هزینه در واقع خورد و خوراک نخواهد داشت، به این دید به این شغل نگاه میکنن و انبوهی از افرادی رو ما داریم که تحت عنوان همواره در تیتر اخبار حوادث هم داریم میبینیم صدماتی که گروهی از مراقبین از سالمندان به خانواده به فرد سالمند وارد کرد. اغلب سالمندان ما ممکن از یک گروه های دارویی استفاده بکنن، اغلبشون ممکنه با برخی از اختلالات روانشناختی دست و پنجه نرم کنن، اغلبشون ممکنه محدودیت‌های تغذیه‌ای داشته باشن. همین موضوع که شما اشاره کردین در مورد ترددشون، در مورد نوع رفتار، واقعا چند درصد از مراقبین ما این موارد رو میدونن؟ یعنی سیم کام صرفاً حکم همراهو دارن که تنها نباشن.
ببینید اینجا جاییه که در واقع یه سری جاهایی که میتونن کار بکنن، دولت، بهزیستی، وزارت علوم،
وارد بهداشت. بهداشت داره مجوز مجموعه های پرستاری رو میده، چه پرستار کودک چه پرستار سالمند.
الان به خاطر اینکه ما مراقب آموزش دیده کم داریم، قطعا استانداردهای وزارت بهداشت هم پایین تره برای این قضیه وقتی میخواد مجوز رو بده. ولی وقتی که ما از طریق وزارت علوم یا حتی از طریق وزارت بهداشت مثلا بیاریم آموزش مراقبین سالمندی رو توی سیستم مثلا بهداشت درمان آموزش پزشکی و ما یک تعداد معقولی مراقب آموزش دیده سرتیفیکیت دار که گواهی گذراندن دوره رو داشته باشیم، اون وقت بله. میتونه استانداردها رو بالا ببره، اون وقت خانواده هم راحت‌تر میتونن بازخواست بکنن. ولی وقتی که آموزشی داده نشده چجوری ما میخوایم ببینید همین الانش، چون من قشنگ پوستم تو آتیشه، همین الانش برای همون مراقب آموزش ندیده خانواده ها دچار مشکل هست.
بله به سختی پیدا میشه، یعنی واقعا تمام خانواده هایی که حالا یا سالمند یا بیمار یا به هر، مخصوصا حالا سالمندایی که شرایط خاص دارن، سالمندی که کنترل ادرار نداره، سالمندی که نیازمندی های خاص داره، حالا محدودیت های حرکتی داره و غیره، اغلب ما داریم در اطرافیانمون میشنویم که به شدت خانواده مستعسل مراقب در واقع در انتظار مراقب هست. از اون ورم جامعه رو داریم که میگه ما شغل ندارم، من بیکارم، و میدونی این خیلی تناسبی بین اون آموزش نیازه، تقاضا و عرضه به وجود نیاد.
دقیقاً. حالا یه استپ دیگه، یه مرحله دیگه هم داریم که مراکز نگهداری سالمندان.
بله.
متاسفانه تعداد مراکز نگهداری سالمندان که استاندارد باشن بسیار بسیار اندکه، حتی در خود همین تهران به این بزرگی. و جدای از اون، باوریه که خانواده سالمندان داره و خود سالمند داره نسبت به مرکز نگهداری. در بسیاری از موارد خود من به مراجعینم توصیه میکنم که شما اگر در مرکز نگهداری، حالا مرکز نگهداری که واقعا استاندارد باشه، میگم تعدادشون بسیار اندک، نگهداری بشه، جدا از این که خانواده یک بار بزرگی از روشش برشه، بسیار بسیار کمک میکنه به خود سالمند. ببینید مبحثی که آقای دکتر گفتن، ما فقط مشکلات سالمندی، مشکلات در واقع جسمانی نیست، ما مشکلات غیر جسمی هم داریم، اون آشیانه خانی، اون تنهایی. ببینید وقتی شما فرد سالمند میشه، خودش یه مقدار تواناییش کاهش پیدا میکنه. بسیاری از سالمندان مخصوصا خانم ها، به خاطر اینکه در واقع امید به زندگی خانم ها تو ایران بیشتر از آقایونه، همسرشون رو از دست دادن در سالمندی، فرزندان مهاجرت کردن، بسیاری از دوستانشون ممکنه فوت کرده باشن یا مهاجرت کرده باشن و در دسترس نباشه. ما توی وقتی که اینها رو بتونیم توی یک جایی مثل مثلا یه خانه سالمندان استاندارد دور هم جمع بکنیم، باعث ارتقای روحیه‌شون میشیم، نه اینکه تازه بخوایم اتفاق بدی براشون بیفته. ولی خیلی از خانواده‌ها یه سالمندان اعتقاد دارن که خب من مادرم و حالا توی خونه تنها نگه دارم با یه پرستاری که معلوم نیست چجوری ازش مراقبت میکنه، که اسم این نیفته رو من که من مادرم و یا پدرم رو گذاشتم خونه سالمندان.
حالا این بحث فرهنگیش واقعا خیلی جای بحث داره و موافقین و مخالفین فراوانی در مقوله نگهداری از سالمندان در حالا محلهای مخصوص هستن. یه گزارش رو همکارانم آماده کردن با هم میشنویم. قبل از اون هم دعوت میکنم به 30,000-35,000 حتما پیامک بدین و نظرتون رو راجع به برنامه امروز ما اعلام بکنین و اگر سوالی از کارشناسان.
در حوزه جمعیت با دو مفهوم متفاوت سالمندی فردی و سالمندی جمعیت مواجهیم. سالمندی فردی به تعداد افراد مثبت 60 سال در جامعه اشاره داره که پدیده‌ای مثبت و نشانه افزایش امید به زندگی و احتمال بقا در سنین سالمندیه و نتیجه بهبود سلامت، تغذیه و رفاه جوامع است. سالمندان با سبک زندگی سالم، فراگیری مهارت‌های سالمندی فعال و مشارکت اجتماعی پویا میتونن همچنان ارزش آفرین و بهره‌ور باشن و میشه برای توسعه پایدار و پیشرفت کشور از ظرفیت کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، انتقال تجارب و همچنین بازارآفرینی ناشی از اوقات فراغت، گردشگری و خدمات دهی به جامعه سالمندان استفاده کرد. و اما سالمندی جمعیت که بیانگر درصد و سهم سالمندان نسبت به سایر گروه‌های سنیه، نشانه به هم خوردن تعادل جمعیتی و نتیجه کاهش ازدواج و فرزند آوری در خانواده هاست. حالا بریم ببینیم وضعیت سالمندی جمعیت ایران به چه شکله. جمعیت سالمندان ایران از 10% جمعیت کشور در سال 1398 به 20% جمعیت در سال 1421 خواهد رسید. یعنی با شتابی منحصر به فرد توی دنیا طی فقط 23 سال دو برابر میشه و با شیبی تندتر در سال 1435 یک سوم جمعیت کشور سالمندن. علاوه بر این یه سری تحولات کیفی دیگه هم داره اتفاق میفته، از تأخیر در ازدواج، کاهش فرزندآوری و افزایش زوجهای نابارور تا افزایش طلاق و تجرد قطعی در بخشی از میانسالان فعلی که در کنار فامیل پراکنده و آپارتمان‌های کوچک باعث کاهش اطرافیان یک سالمند و افزایش پدیده سالمندان تنها به ویژه در زنان میشه. در حالی که ارزش‌های ملی و مذهبی ما سپردن سالمندان به سرای سالمندان رو به غیر از شرایط اضطراری نامطلوب میدونه، بنابراین توسعه زیرساخت‌های نگهداری سالمندان درون خانواده و اجتماع ضروریه. مواردی مثل تربیت مراقبین و ایجاد بیمه مراقبت، گسترش مراکز نگهداری روزانه و موقت و ایجاد سازمان‌های مردم نهاد سالمندی محل محور برای شناسایی و ارائه خدمات داوطلبانه. خب در صورتی که فرصت پنجره جمعیتی کشور با این تحول جمعیتی تطابق پیدا نکنه و این موضوع بین بخشی در اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های دستگاه‌ها جایی پیدا نکنه و زیرساخت‌ها فراهم نشه، سالمندی جمعیت پدیده‌ای بحرانی میشه. به همین خاطر سالمندی جمعیت مسئله امروز کشوره که نیاز به اراده حاکمیتی و برنامه ریزی سریع داره. برنامه هایی مثل بازنگری در اسناد بالادستی و ایجاد الزام قانونی برای اجرای سند ملی سالمندان، تشکیل منظم شورای ملی سالمندان به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول، بازارایی ساختارهای اداری سالمندی کشور از جمله بررسی نیاز به سازمان ملی سالمندان و اندیشکده راهبردی سالمندی، تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای سند ملی و نظام حمایتی از سالمندان، ایجاد سامانه و بانک اطلاعات سالمندان کشور، ارتقای سطح سواد سالمندی جامعه و تربیت منابع انسانی کارشناس تا متخصص سالمندی، فرهنگسازی رسانه‌ای برای پیوند بین نسلی و تکریم سالمندان. این رو هم بدونیم که بحران سالمندی جمعیت فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی قابل حل نیست و نیاز به مشارکت فعال جامعه مدنی و خود سالمندان داره. سالمندی جمعیت مسئله‌ای میان نسلیه که با نگرش درست به کل دوران زندگی و همه گروه‌های جمعیتی مدیریت پذیره. مثلا سرمایه گذاری بر روی جمعیت در سن کار، به ویژه سرمایه گذاری در آموزش سبک زندگی، توانمندسازی و اشتغال پایدار میتونه منجر به سالمندی فعال و سالم بشه.
لحظاتون بخیر و نیکی باشه. انشالله ساعت 14:11 است و شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفتگو هستین. موضوع سالمندان، مسائل و مشکلاتشون فراوان از سوی شما شنونده های عزیز امروز با اقبال مواجه شده. ای کاش فرصت ما اونقدری بود که میتونستیم همه تماس های شما رو پاسخ بدیم. پیامک های فراوان رو من دریافت کردم که تلاش کردم تا اونجایی که وزارت زمانی ما اجازه میداد سوالاتی رو از حضور کارشناسان محترم بپرسم. همین الان شنونده تون با ما برقرار شده، من خدمتتون سلام میکنم. کوتاه موضوعتون رو مطرح بفرمایید تا کارشناسان حاضر هم بتونن شما راهنمایی بکنن.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران گرامی. ممنون از اینکه از این برنامه های مفید میذارید و برای مردم اهمیت قائل میشید. در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، شما الان در حال حاضر در واقع در خانواده سالمندی رو دارین که احتیاج به مراقبت داره، با مسئله خاصی مواجه هستین؟
راستش رو بخواین پدر من متاسفانه چند وقت پیش عمرش رو داد به شما، ولی توی اون دو سه ماه آخر چون بابا تقریبا 97 سالشون بود و تا سن یعنی تا عید عملا تمام کارهای شخصیشون رو خودشون انجام میدادن و حتی به راحتی حرکت میکردن. نیازمند مراقبت بودن ولی به راحتی حرکت میکردن. منتها چون خرداد ماه این اتفاق براشون افتاد، توی سه ماهی که در حقیقت از فروردین تا خرداد
احتمالا خدای نکرده چرا سانحه زمین خوردن و این اتفاقات شده؟
نه اصلا زمین نخوردن، هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب به هر حال کهولت سن توشون کاملا مشهود بود. و اینکه خب وقتی این اتفاق افتاده بود، یعنی روز به روز داشت ضعیف تر میشد، عملا ما با چشم داشتیم میدیدیم. منتها متاسفانه بابا زخم شده بود پشتش و از خیلی هم کوچیک بود. یعنی من میخوام اهمیت اینو بگم که حتما برای سالمندان، یعنی از کوچکترین چیزی که توی بدنشون تغییر مشاهده میکنین، حتما دکتر در اطلاع باشه. حتما اون در حقیقت خبرگان متبحر حتما بتونن بهشون راهنمایی بدن. و ما خیلی خوشبختانه یک تیمی رو پیدا کردیم که چون این زخم از داخل خیلی بزرگ میشه، یک تیمی رو پیدا کردیم که بتونن در حقیقت به بابا سرویس های ویژه رو بدن. از اون طرف هم خب بابا بسیار نحیف و لاغر شده بود و خب این سن مشکل سن چیزی نبود که دیگه دست کسی باشه یک کاری خاصی بشه کرد، ولی به شدت با اینکه تقریبا 3 ماه تمام من میتونم به جرئت بگم خونه ما صبح ظهر شب پرستار میومد، مثلا یه هفته نمیومد، تیم پرستاری میومدن، آنتیبیوتیک های مخصوص، نمیدونم دکتر زخم میومد، اصلا تمام مدت این خونه مشابه بیمارستانه. حتی ما در انتها برای بابا بله. دستگاه اکسیژن هم گرفتیم
بله.
ولی کلن به شدت نیاز عاطفی دارن، یعنی کاملا براشون محسوس بود که مثلا دوست داشتن، از محبت کردن همچنان لذت می بردن، از اینکه بچه ها دور برشون بودن و همچنان خب به هر حال اینا یه سری توانایی هاشون از دست میدن، از دست دادن اون توانایی ها براشون خیلی ضعف بزرگی بود. مثلا از اینکه شما فکر کنین همیشه بزرگ خان دانی بوده و همیشه همه چی رو هدایت میکرده، حالا توسط بچه ها میخواست یه سری اتفاقات رسیدگی های خاص بهش انجام بده.
بله تقریبا این موضوع مبتلا به همه هست. متشکرم، از در واقع شما تجربتون رو به اشتراک گذاشتین، زمین که انشالله که بهشت برین جایگاه پدر بزرگوارشون باشه. امیدوارم که همه شنونده ها عزیز به این نکته توجه بکنن. موضوع زخم که اشاره کردین، حالا من از حضور آقای دکتر محمودی مفصل میپرسم، متاسفانه حالا شما شاید با پدیده دیگه مواجه بودین، اما این زمین خوردن ها و زخم بستر ها و همون موردی که خودتون اشاره کردین بیشترین عاملی هستش که در واقع سالمندان و خانواده هاشون آزار میده. من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
زنده باشین،
موفق باشین.
خدا نگهدار. آقای دکتر محمودی همطور، آقای دکتر بخش اگه نکته داریم بفرمایید.
من فقط یک کوتاه بگم، دقیقاً برمیگره به همون آسیبای در واقع اجتماعی که ما داریم نسبت به سالمندا. ببینید، من راجع به بیماری ها گفتم، بیماری ها تجمع پیدا میکنن با سالمند شدن و واقعا شما خیلی از بیماری ها شبیه خودکارن، خودکار رو باش می نویسی و نمی فهمی که تماشا یه می نویسی می بینی دیگه نمی نویسه، بازش میکنه می بینی توش خالی شده. راجع به ایشون، وقتی ایشون گفتن ایشون دوچار زخم شدن، خیلی هم اولا که من واقعا بهش تسلیت میگم، مشخصا بسیار دوست داشتن پدرشون رو و تا جایی هم که میتونستن بهشون خدمت ارائه کردن. ولی ما وقتی دچار مواجه میشیم با زخم، مخصوصا توی سن بالا، یک سری چیزای خیلی ساده رو اول دنبالش میگردیم. این فرد یا مشکل خونرسانی داره به اون موزه، یا مشکل حرکتی داره که توی خواب و موقع نشستن نمیتونه زیاد جابجا بشه، و قطعا این فرد مشکل دریافت پروتئین داره. حالا اینکه هر کدوم از اینا به چه دلیلیه و دوباره باید دلیل اونو برطرف بکنیم، آیا فرد مشکل دریافت پروتئینی که داره به حد کافی پروتئین نمیخوره، پروتئین رو نمیتونه کامل جذب بکنه، کبدش مشکل داره، کلیهش مشکل داره، اینا هر کدومش خودش دوباره یه دریایی میشه. ولی ما به راحتی میگیم یه دونه زخم، بله آنتی بیوتیک هم میذاریم، پاراسیتامول‌های نوین هم میذاریم، کلی هم هزینه‌اش میکنیم، ولی ما اگر کسی زخم داره و رژیم غذاییش رو اصلاح نکنیم، عملا اون زخم یا خوب نمیشه یا خیلی دیر خوب میشه. به همین سادگی، عین یه کوه یخه که عمدش زیر آبه، ما فقط یه چیز کوچولو اون بالا داره میبینیم. چیزی که راجع به زخم میتونستم بگم اینه.
آقای دکتر شما نظرتون رو بگین.
بله خواهش میکنم، من تسلیت میگم به این خانم بابت اتفاقی که برشون افتاده. یه مسئله‌ای که در حالا شاید رویه پدر ایشون و خیلی از سالمندان دیگه مشاهده میکنیم، کاهش شدید عزت نفس سالمندان در این دوره هست، که این به یک مسئله در واقع ریشه روانشناختی داره، به دوره های سنی هست. ما یک نظریه روانشناسی داریم خیلی معروف، گروه های سنی مختلف رو تحلیل کرده به عنوان نظریه روانی اجتماعی هست، که در حوزه سالمندی یه دیدگاهی دارن، میگن مثلا انسجام در مقابل ناامیدی. این انسجام برمیگرده به دوره قبلی که بحث میانسالیه و اتفاقاتی که در حوزه کار، در حوزه خانواده و فرزندپروری برای این افراد افتاده و الان در یک دوره هستن که احساس یأس و ناامیدی میکنن، احساس میکنن سربار شدن برای خانواده، احساس میکنن به حاشیه رانده شدن، احساس بی‌ارزشی میکنن، انباشت یک سری بیماری های جسمی و روانی رو دارن، بعضا احساس طرد شدن یا رها شدن توسط خانواده رو دارن. هر چقدر هم فرزندان اینجا به حال ایثارگری بکنن و سعی بکنن نقش خودشون رو به عنوان یک فرزند نسبت به والد ایفا بکنن، اما اون احساس کهتری یا کاهش عزت نفس در بین سالمندان عمدتاً شدت بالایی میگیره. برای درمان اینها یا رفع اینها میشه از در واقع مشاوره های حمایتی استفاده بکنیم که به بهبود کیفیت زندگی سالمندان میپردازه، یا بحث رمادرمانی های فردی که کاهش اون اختلال های روحی روانی بینید. اینها با اضطراب مرگ دست و پنجه نرم میکنن، با تنهایی دست و پنجه نرم میکنن. مشاوره های گروهی رو میتونیم بیاریم که بحث حمایت های خاص روانشناختی اینها نسبت به مثلا افزایش به امید زندگی، کاهش اون اضطراب ترس از مرگ و از دست دادن، و در نهایت بحث افزایش عزت نفس بین این بزرگواران عزیزان در جامعه باشه، که خب نکات خیلی مهمیه. عموما وقتی یک فرد با هر گروه سنی بلخص در گروه سالمندان عزت نفسشون رو از دست میدن یا این به شدت کم میشه، منجر میشن با خیلی از آسیب ها، بعضن حتی به خودکشی، به افکار خودکشی، اقدام خودکشی، خودزنی، یا پیگیری نکردن روند درمان بیماری، یک ناامیدی، یک گوشه‌گیری یا انزوایی که به هر حال در برخی از سالمندان تو این سنی در جامعه مشاهده میکنه.
آره، تقریبا فرصت به پایان رسید. در حد یک دقیقه بفرمایید که توصیه پایانیتون به خانواده هایی که سالمند دارن، در حال مراقبت از سالمندان هستن و علاقمندن که به هر حال سالمندانشون یک سالمندی سالم و با نشاط رو تجربه بکنن.
توجه به شرایط روانی سالمندان، بلخص بحث سلامت روانی و عبور از چالش های سخت این دوره، به هر حال رکودی که بسیاری از عزیزان تو این سنین به هر حال باش مواجه هستن، با حمایت‌های روانی کنار اونها بودن، حمایتشون کردن، تنهاشون نذاشتن و در واقع حمایت‌های عاطفی از پدر بزرگا و مادر بزرگا تو این شرایط تعیین کننده شرایط روانیشون است.
دور بر شما. از موضوعات و مسائل اقتصادی هم نباید بگذاریم. به هر حال خانواده ها گسترده تر شدن، دامادها، عروس خانم ها، نواها توقعاتی رو از این گروه دارن و با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم، گاهی اوقات شاید دستگیری هایی، حمایت هایی به شکلی که حالا عزت نفس این افراد هم حفظ بشه یا تحمیل نکردن هزینه های اضافه تر به اونها میتونه به سلامتش کمک بکنه. ضمن اینکه آقای دکتر، من قبول دارین که به هر حال ما سازمان هامون هم باید در قبال بازنشسته ها تعهداتی داشته باشن. بازنشسته های امروز همون سال در واقع کارمندان فعال و اثرگذار دیروز اون مجموعه ها بودن که امروز نیازمند گرفتن یک سری از خدمات هستن و نباید به فراموشی سپرده بشن. چقدر الان واقعا شما تو مراجعه کننده تو این قبیل خدمات رو دارین میبینید؟
ببینید، متاسفانه حالا تو کشورهای پیشرفته اینجوریه که شما وقتی که از یک سنی فراتر میرید، حتی بیمه ها به نحو دیگه‌ای باهاتون برخورد میکنن، مقدار بیشتری رو پوشش میدن، خدمات عاجلتر، سریعتر و کارآمدتری رو بهتون ارائه میدن به نسبت این که شما
الان خیلی از داروهای سالمندای ما رو بیمه ها پوشش نمیدن اصلا.
الان که بعض دارو واقعا خیلی بد شده، اصلا کلن اصلا دارو بسیار هم متاسفانه کمیاب شده. من خیلی مجبورم داروهامو عوض بکنم، نمیدونم آخرش هم چی میشه. حالا از نکات تلخش به نظرم بگذاریم، ما فقط همینو بگم که ما واقعا نیاز به این داریم که بیمه ای داشته باشیم که جور دیگری با یک سالمند برخورد بکنیم. ما 60% ظرفیت تختای بیمارستانیمون توسط سالمندا پر میشه، افراد بالای 60 سال پر میشه و باید بیمه بتونه اونو کاور بکنه، مخصوصا اینکه اینها درآمدهاشون کاهش پیدا میکنه و فقط دیگه حقوق بازنشستگی ماکسیمم براشون میمونه و اصلا اون واقعا کفاف حالا نیازهای روزمره هم نمیکنه، چه برسه به درمان. من فقط یک چیزو
فرصتمون تمام شد تو چند ثانیه.
آره، فقط میخوام بگم که اگر قراره که خانواده ها برای خودشون یا سالمندشون کاری بکنن، فقط و فقط اطلاعات کسب بکنن راجع به سالمندی، و اونم از مراجع درست، نه از جای زرد. اینترنت یه شمشیر دو پهلوه، از طرف خوبش استفاده بکنن.
درود بر شما، متشکرم. منم کارم کنم در تولید و پخش خدا قوت میگم. فردا پیرامون مسئله جایگاه و اهمیت آموزش متوسط اول در نظام آموزش و پرورش کشور در گفتگوی اجتماعی به شما خواهیم بود. در پناه هر سلامت و پایدار باشید.
این جانفشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبه هایی که هست، بله بله، این جانفشانی ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که اینجوری میشه. بله بله، این دستاورد ها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها، چرا که پای گذاری کرد برای یک مرحله جدیدی از ستیز با این دشمن، پای گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود و هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. امیدوارم اولین روز هفته برای شما بسیار بسیار عالی گذشته باشه. تا به این لحظه من و همکارانم در چهارمین روز از اسفند 1403، 23 روز از شعبان 1446 و 22 روز از فوریه 2025 در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب. سپاسگزاریم اگر شما هم همراه ما باشید. از ایران، تهران، جام جم، ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو. در ماه اسفند قرار داریم، ماهی که آخرین ماه سال هستش و همه ما تا تلاش به خصوص خودمون رو داریم برای فرارسیدن سال نو و بدو بدوهای ایرانی ها و اینکه هواشناسی مژد داده که انشاءالله از امروز تا آخر هفته حداقل تا سه شنبه هوای تهران و اکثر شهرهای کشور 6 10 تا 15 درجه افت دما رو خواهیم داشت همراه با ریزش نعمات الهی برف و باران، الهی که همیشه نعمتهای خداوند بر همه ما ایرانیان جاری و ساری باشد.